باید توجه داشته باشیم که فلسفه حاکم بر هر دانشی شامل گزاره‌های مختلفی همچون معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و روش شناسی است. لذا شفاف سازی هر یک از این گزاره‌های فوق میتونه در هدایت حکمی سازی علم معماری بسیار کارساز باشه. بررسی ساختار معرفت شناسی در معماری اصلی ترین هدف کتاب حاضره که میتونه با روشن شدن جایگاهش در معماری به نوعی ارتباط معرفت با سایر پدیده‌های بیرونی یعنی هستی و آثار معماری رو مشخص بکنه و همین شناخت نوع شناخت مسیر بنیان‌های تصمیم‌سازی سیاست‌گذاری‌های جامعه رو به عبارتی شفاف خواهد کرد و نظریه پردازان در حوزه معماری از التقاط در واقع نجات پیدا خواهند کرد. امروز متاسفانه بستر ذهن بشر بر چیستی پدیده ها توقف کرده و این توقف نفوذ فلسفه قبل در دانش های بومی کشور پررنگ میکنه و پرسش از نوع معرفت شکل‌گیری اثر معماری به دلیل تمرکز بر فرم اون متاسفانه از صحنه دانش رنگ میبازه. نظریه حاضر خب بر اساس احتمام یک دهه تحقیق و پژوهش در حوزه معرفت دینی و نقش اون در هنر و معماری به سرانجام رسیده و به عبارتی هدف اون شناساندن فرایند معرفت برای دانشجویان هنر و معماری است و به نظر میرسه که وجود واحد درسی معرفت شناسی در مقطع دکتری معماری یکی از ضرورت‌هایی بود که سبب شد به نگارش چنین مجموعه ای و تا زمانی که معرفت شناسی در دیدگاه دانشجویان شفاف نشه کشف حقیقت در نفس اونها برای تحقق یک معماری حکمی و اسلامی دچار در واقع مشکل خواهد شد. البته لازم یادآوریه که در تحقق معماری حکمی و اسلامی علاوه بر معرفت شناسی اراده اوصاف بیرونی و شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تاثیرگذار هستش. اما اون چیزی که مشخصاً در پژوهش حاضر به اون توجه میکنه بحث معرفت و تربیت نفس معمار مبتنی بر یک جهت مداری الهی در حوزه معرفت شناسی است که اگر تحقق پیدا کنه به نظر میرسه که در تعامل بین همون اوصاف بیرونی هم درست عمل خواهد کرد. بنابراین ما هدف کلی رو شناخت روند شناخت معمار دونستیم که با اراده اسلامی سازی در جهت قرار میگیره که نسبتش رو میتونه با اراده های بیرونی یک نسبت حقیقت محور در واقع قرار بده. کتاب نظریه معرفت شناسی در معماری اسلامی در 10 فصل به بررسی مطالب میپردازه. فصل اول اون نگاه تاریخی معرفت شناسی در غرب و اسلام رو به صورت اجمالی بهش پرداخته. در فصل دوم امکان معرفت و ضرورت اون رو بررسی میکنه و به صورت مصداقی در معماری مطرح میسازه و فصل سوم حاکی از روند شناخت در غرب و اون فرایند رو مورد بازشناسی قرار میده و در این بین جایگاه فطرت و نفس معمار در این روندها مورد واکاوی قرار میگیره. فصل چهارم بر ابزار معرفت و انواع عقول و جایگاه قلب در حوزه معرفت معماری تکیه میکنه. در فصل پنجم هم انواع معرفت حضوری و حصولی و نقش اونها در روند شناخت معماری مورد توجهه. فصل ششم خب به مراتب شناخت و فصل هفتم به منابع معرفت و فصل هشتم به تکوین نظریه میپردازه که در نهایت و در فصل نهم به مؤلفه هایی اشاره میکنه که با نتیجه گیری در فصل دهم به نظریه استحسانی در معرفت شناسی معماری میرسه و میشه گفت در تمام مجموعه این 10 فصل تلاش کرده دیدگاه معمار رو در روند شناخت خود شناخت مورد کاوش و بررسی قرار بده.